أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با مواردی بود که اگر روزدار انجام بدهد موجب قضا می شود، اما موجب کفاره نمی شود. در کتاب العروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل هفتم، این موارد رو در ضمن 10 مورد بیان فرمودند. ما رسیدیم به مورد 4 تحت عنوان التسحر قبل المراعات، سحری خوردن قبل از آنی که فحص و بررسی کند. شخصی از خواب برخاست و وقتی که از خواب بلند شد بدون آنکه به آسمان نگاه کند که آیا فجر طلوع کرده یا طلوع نکرده، اقدام به سحری خوردن کرد. وقتی سحری او تمام شد برای او کشف خلاف شد، متوجه شد که سحری خوردن او بعد از طلوع فجر بوده. فرمودن اینجا روزه او باطله، اون روز رو باید به نحو کامل تمام کنه روزه اش را، و بعد 1 روز دیگر را به عنوان قضا قضایش را بگیرد. مرحوم سید یزدی این مسئله رو در ضمن 5 فرع بررسی کردند. ما 3 فرعش رو با هم پشت سر گذاشتیم و تمام کردیم. رسیدیم به 4. فرع 4 این بود که مرحوم سید فرمود اگر این شخصی که سحری می خورد قبل از سحری خوردن فحص کرد، اطمینان و اعتقاد پیدا کرد که فجر طلوع نکرده، با این اطمینان مشغول خوردن سحری شد، بعد که سحری او تمام شد کشف خلاف شد، فهمید که اشتباه کرده، گرفتار جهل مرکب شده، فجر طلوع کرده بوده و این آقا سحری که خورده بعد از طلوع فجر بوده. مرحوم سید در اینجا فرمود احتیاط وجوبی قضا هست، فتوا نمی دهد. می فرموید روزه او باطل می شود، به نحو احتیاط وجوبی قضا هم بر او واجب می شود. لا علا سبیل الفتوا بل علا سبیل الاحتیاط الوجوبی. پس مسئله کجا شد؟ شخصی از خواب بلند شده، به آسمان نگاه کرده، فحص کرده، اطمینان و اعتقاد پیدا کرد بر این که فجر طلوع نکرده. خب با این اطمینان آمد سر سفره نشست و مشغول خوردن سحری شد. سحری که تمام شد بعدن کشف خلاف شد برای او که ایشون اشتباه کرده و از قبل فجر طلوع کرده بوده. ایشان به جهل مرکب اعتقاد پیدا کرده که فجر طلوع نکرده. خب این مسئله ما، این مسئله جلسه گذشته گفتیم که در این مسئله سه نظریه است. نظریه اول نظریه مرحوم سیده که قائل شدن به احتیاط وجوبی، که بنابر احتیاط واجب این روزه باطله و قضای او واجب میشه. در جلسه قبل دلیل مرحوم سید را گفتیم. اگر خاطر شریفتون باشه بارها هم گفتیم، حالا انقدر باید تکرار کنیم تا برای عزیزان ملکه بشه، و اونی که احتیاط وجوبی در جاییست که فقیه بین دو احتمال متوقف می شود، هیچ کدام را نمی تواند بر دیگری ترجیح بده، توقف او سبب احتیاط وجوبی می شود. روز گذشته توضیح دادیم که توقف مرحوم سید تو چی بوده؟ توی چی بوده؟ روایت سماعه که جلسه گذشته خوندیم. گفتیم در این روایت سماعه دو تا احتمال کاملا مساوی با همه، نمیشه یکی را بر دیگری ترجیح بدی، لذا در اینجا باید متوقف بشه. فقیه در این گونه موارد که روایت اجمال پیدا میکنه متوقف میشه. وقتی متوقف میشه فتوای به احتیاط وجوبی میدهن. خب این دلیل قول مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف که جلسه گذشته مفصلا توضیح دادیم. الان وارد می شویم در دلیل قول دوم. قول دوم قول کسانی بود که می فرمودن که قول کسانی بود که می فرمودن بر این که در محل بحث روزه ای که این شخص گرفته روزه اش صحیحه، روزه ای که گرفته روزه صحیحه و هیچ مشکلی ندارد. گفتیم دو نفر این چنینه از فقهای محشین عربه، مرحوم آیت الله از ما برو جردی، مرحوم آیت الله از محشین فرمودن در این محل بحث که سید قائل شد به احتیاط وجوبی، فرمودن الاظهر و عدمه، فرمایش های حکیم. مرحوم های بروجردی هم اینجا حاشیه زدن الاقوا عدم الوجوب، عدم الوجوب یعنی عدم وجوب قضا، روزش صحیحه. مسئله ما کجا بود؟ تکرار میکنیم صورت مسئله تو ذهنتون باشه. از خواب بیدار شده، آسمان رو نگاه کرده، فحص کرده، اعتقاد و اطمینان پیدا کرد که فجر طلوع نکرده، اقدام کرد بر خوردن سحری. وقتی که سحری را خورد، بعد از سحری کشف خلاف شد که من اشتباه کرده بودم، فکر میکردم فجر طلوع نکرده، فجر طلوع کرده بوده. در اینجا مرحوم آقای حکیم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی فرمودن اقوا یا ازهر اینه که قضا واجب نیست. خب حالا ببینیم دلیل اینها چیه که قائل شدن به اقوا و ازهر. اینها هم دو تا دلیل دارن. یک، اولین دلیلشون ظهور روایت سماع است. فرمودن روایت سماعه ظهور دارد در این که کشف خلاف بعد از خوردن سحری اگه اطمینان داشته باشه موجب بطلان نمیشه. حالا اون قسمت روایت سماعه رو که دیروز خونده بودیم، مرحوم سید دو تا احتمال توش دادن، این دو بزرگوار میگن نه دو تا احتمال نداره، یه احتماله دیگه، دو تا نیست که با هم تعارض کنه و سبب احتیاط وجوبی بشه. حالا اون جمله رو با هم میخونیم. فرموده که امام علیه السلام ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فاکل، ان کان قام اگر از خواب بلند شد، فنظر به آسمان نظر کرد یعنی فحص کرد، فلم یر الفجر، فلم یر الفجر یعنی اعتقاد پیدا کرد که فجر طلوع نکه، این دقیقا مسئله ما میشه، فاکل اقدام کرد برخوردن، ثم عاد فرع الفجر، وقتی که سحر خود دوباره برگشت یعنی بار دوم به آسمان نگاه کرد، فرع الفجر، در این صورت فجر را مشاهده کرد. حضرت فرمودن فلیتم صومه ولا اعادته. این بزرگان اینطور فرمودن، فرمودن این نگاه دوم که آمد نگاه کرد، فرع الفجر، فجر را دید، یعنی فجر را دید و متوجه شد که موقع سحری خوردن فجر طلوع کرده بوده، متوجه شد، فرع الفجر، فجر را دید، نه اینکه یعنی همون لحظه دید، نه، را متوجه شد که فجر طلع یعنی از قبل طلوع کرده. فعلا هازا، پس بنابراین این روایت ظهور دارد در این که این شخصی که بار دوم نگاه کرد فجر را مشاهده کرد، چگونه؟ به این که همون موقعی که داشته سحری میخورده فجر طلوع کرده بوده، پس این سحری خوردنش در اونجا واقع شده بوده. پس این روایت ظهور در ما نحنفی پیدا میکنه. خب امام هم فرمودن لا اعاده تعالی، اعاده نداره. خب این دلیل اول که به ظهور بله روایت سماع تمسک کرده. دو، دلیل دومی که در اینجا به او تمسک فرموده اند روایتی است که از معاویه ابن عمار نقل شده. روایتی داریم از معاویه ابن عمار. آدرس روایت رو بگیم، بعد انشاءالله روایت را تطبیق خواهیم کرد. وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 46، حدیث شماره 1، تکرار میکنم، وسائل، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 46، حدیث شماره 1. حدیث اینه: محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین، این میشه شیخ صدوق، به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر، به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر، عن معاویت ابن عمار، عن معاویت ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية، آمورو. آمورو چیه؟ صیغه سیزدهم از مضارع کلمه امره. امره یعمرو صیغه سیزدهم که میشه متکلم وحده میشه آمورو، یعنی امر میکنم. آمورو لجاریه، امر میکنم به اون کنیز خودم. انتن نذره طلع الفجر املا. آمر الجاریه، امر میکنم اون کنیز خودم. انتن نذره، این که نگاه کنه. طلع الفجر املا، آیا فجر طلوع کرده یا طلوع، بدون که خودش فحص کنه به اون کنیزش میگه تو نگاه کن. فتقول لم یطلع، کنیز هم نگاه میکنه میگه نه فجر هنوز طلوع نکرده. فتقول لم یطلع بعدو، هنوز بعدو یعنی هنوز، هنوز فجر طلوع نکرده. فآکلو، به دنبال این خبر جاریه منم اطمینان میکنم به خبر او، سحری میخورم. ثم انظر، سحری که تمام شد به آسمان نگاه میکنم. فاجد قد کان طلع حين نظرت، فاجد قد کان طلع حين نظرت، یعنی مییابم که فجر طلوع کرده بوده اون موقعی که اون نگاه کرده. مثلا فجر حالا یه ربع طول کشیده تا ایشون سحری خورده، بعد از یه ربع که میاد به آسمان نگاه میکنه او فجر چقدر اومده بالا، متوجه میشه که این فجر که اومده بالا اقلا 20 دقیقه قبل طلوع کرده بوده و این آقا یه ربع پیش سحری بوده، بس توی زمان فجر بوده. ثم انظر قد فعجد قد کان طلع حين نظر قال، حضرت فرمود اقضه، روزه ات را قضا کن، روزه را قضا کن. اما این جمله رو دقت کنید، با این کار داریم. اما انک لو کنت انت الذی نظرت، اما به درستی که انک تو لو کنت انت الذی نظرت، اگه خودت رفته بودی و فحص کرده بودی، لم یکن علیک شیئون، چیزی بر عهده تو نبود. اگه خودت رفته بودی و فحص کرده بودی و اطمینان پیدا کرده بودی، بعدن کشف خلاف شده بود، لم یکن علیک شیء، قضا نبود. حالا که اون واسطه دیده و به تو خبر داده، تو بر اساس قول اون واسطه عمل کردی، حالا باید قضا کنی. اما انک لو کنت انت الذی نظرت لم یکن علیک شیئون. خب این روایت، بحث ما در این روایت در دو مقام واقع میشه. مقام اول تقریب الاستدلال، مقام دوم هم نقد و بررسی. اما در مقام اول که تقریب استدلاله، تقریب استدلال به این جمله است: اما انک لو کنت انت الذی نظرت لم یکن علیک شیء. مرحوم آیت الله عظما بروجردی، مرحوم آیت الله عظما حکیم، فرمودن از این جمله استفاده می شود که اگر صائم فحص کرد، اطمینان پیدا کرد که فجر طلوع نکرده و بعدن کشف خلاف بشه، قضا بر اونی، چون امام فرمود لم یکن علیک شیء، هیچی برگردنی، یعنی قضا بر عهده تو وجود ندارد. پس از این جمله استفاده می شود. اگر فصل بلا واسطه باشه، خودش فصل کرده و به دنبال فصل اعتقاد پیدا کرد بر این که فجر طلوع نکرده، اقدام کرد بر خوردن سحری، بعد کشف خلاف شد، ولی حضرت می‌فرماید لم یکن علیک شیء، بر تو چیزی نیست. پس از این جمله لم یکن می‌فهمیم که بر این شخص قضا لازم نیست. درست شد؟ اینم دلیل دوم. کسانی که می‌فرمودن در همین مسئله فرع چهارم می‌فرمودن اگر کسی اقدام برخوردن سحری کرد بعد از فصل، فصل کرد، اعتقاد پیدا کرد که فجر طلوع نکرده، خورد، بعدن کشف خلاف شد. گفتیم سه قول وجود داره دیگه. قول دوم قول کسانی بود میگفتن اقوا اینه که قضا بر عهده اون نیست. این دوتا دلیل داشتن، روایت سماعه، اینم روایت معاویه ابن عمار. اینجا فرمودن که از این استفاده میشه که بله اینجا قضا بر عهده او واجب نمیشود. خب این مقام اول تقریب الاستدلال. بریم مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله، یکی مرحله سند، یکی مرحله دلالت. اما در مرحله اول که مرحله سنده، همه بزرگان فرمودن این روایت صحیحه است. و بررسی کنیم افرادش. نفر اول محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، امامی و ثقه، به اسناده ان محمد ابن ابی امیه. سند شیخ صدوق به محمد ابن ابی امیه، این سند همشون امامی و ثقه هستند. شیخ صدوق سند این روایات و آخر کتاب من لا یحضر یک بخش مفصلی داره به نام مشیخه. مشیخه یعنی اون قسمتی که شیوخ و سلسله سند روایات رو اونجا ذکر میکنن، برای این که هی تو روایت نیارن، روایت طولانی نشه. مثلا شیخ صدوق فرض کنید 10 تا 20 تا روایت از محمد ابن ابی عمر داره، حالا هی بخواد سند بگه 20 بار در کل این کتاب باید تکرار بشه. اینجا تکرار نمیکنه، آخر کتاب یا من مجموعه روایاتی که از ابن ابی عمر نقل کرده ام، سند من به ایشان اینه، یه بار سند رو میاره به جایی که مثلا 20 بار. حالا ممکنه شیخ صدوق از جناب ابن ابی عمر مثلا 50 تا روایت داشته باشه، چون ابن ابی عمر کسی روایت بوده دیگه، 50 تا روایت داشته باشه. وقت در اینجا توجه فرمودید چی میشه؟ 50 بار باید این سند رو ذکر کنه، یه بار آخر کتاب ذکر میکنه دیگه، میگه همه اون موارد که تو کتاب بودم این سندم اینه. یعنی حجم کتاب کم میشه، تکرارم کم میشه. فقط باید انسان بره آخر کتاب. در اون آخر کتاب وقتی مراجعه میکنی میبینیم که سند شیخ صدوق به محمد ابن ابی عمر صحیحه. خب نفر بعدی محمد ابن ابی عمر که از اجلاء است، امامی و ثقه. نفر بعدی هم معاویه ابن عمار که ایشان هم امامی و ثقه. پس سند روایت سند صحیحه. بریم سراغ دلالت. دلالت روایت هم فرمودن که دلالت خوبی است. فقط در اینجا یک نکته در دلالت روایت وجود دارد و اون نکته این است که این روایت دلالت می کند بر این که اطمینان به عدم طلوع فجر باید شخصی باشد، بلا واسطه باشد، نه معل واسطه. دقت کنید در این قول دوم مرحوم آیت الله محکیم، مرحوم آیت الله بروجردی مطلق فرمودن اگه اطمینان پیدا کرد به عدم طلوع فجر این کافیه، یعنی دیگه قضا نمیخواد. در حالی که از این روایت استفاده میشه که این اطمینان و اعتقاد به بقاء اللیل و عدم طلوع فجر باید چی باشه؟ باید شخصی باشه، یعنی خودش باید فحص کرده باشه، دیگری فحص کنه و خبر بده فایده ای نداره. لذا اشکالی که بر این قول دوم وارده این که این قول دوم تفصیل نداده، مطلقا فرموده اعتقاد و اطمینان به بقاء الله کافیه. کافی نیست، چون این روایت میگه لو کنت انت الذی نظرت، خودت نظر کرده باشی. پس بنابراین قول سوم صحیح میشه، هم قولی که مختار ما هم بود. گفتیم چند نفر از عازم قول سوم رو فرمودن. قول سوم این بود که اعتقاد به بقاء اللیل دو صورت داره، مستقیم و بلا واسطه، غیر مستقیم و مع الواسطه. یک کسی به من خبر داد، یا مثلا فرض کن به ساعت نگاه کردم، اینا میشه مع الواسطه، فایده نداره. خودش باید نگاه کرده باشه به آسمان، اطمینان برای خودش حاصل شده باشه. این روایت که روایت صحیح است دلالت میکند بر تفصیل بین این اطمینان و اعتقاد. اطمینان و اعتقاد آیا شخصی بود خودت نگاه کردی، یا اینکه دیگری بهت خبر داده بود؟ از این روایت تفصیل فهمیده میشه، امام علیه السلام دارن تفصیل میدن. بنابراین همون قول سوم درست میشه. خاطر شریفتون هست دیروز گفتیم که سه تا قول تو مسئله است. قول سوم این بود که اگر این اطمینان به واسطه نگاه کردن خودشه بعد کشف خلاف شد، روزش صحیح، اگر به واسطه غیره روزش باطل. اعاظمی اینجا حاشیه زدن و این قول را گفتن: یک، مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری، دو، مرحوم آیت الله عظما اسد عبدالهادی شیرازی، سه، مرحوم آیت الله عظما خویی، چهار، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی. مستند قول سوم همین صحیحه معاویه ابن عماره. اما این قول دوم که مرحوم حکیم، مرحوم بروجردی فرمودن، تفصیل ندادن، فرمودن اگر اطمینان دارد بفرمایید. اطمینان داره و سحری خورده بعد کشف خلاف شده، فرمودن روزه صحیح هست. خب آقا این اطمینان از کجا حاصل شده؟ آیا مستقیم بوده یا غیر مستقیم بوده؟ بنابراین به نظر میرسد که در اینجا همون قول بله سوم صحیح باشد. از بحثی که ما در اینجا کردیم در رابطه با قول دوم، اگر عزیزان دقت کرده باشید، دلیل قول سوم روشن شد. قول سوم همون تفصیل بود که اطمینان به بقاء لیل و عدم طلوع فجر دو صورت داره، در یه صورت قضا واجب نمیشه، در یه صورت قضا واجب میشه. اگر اطمینان به بقاء اللیل با نگاه کردن خودش بوده به آسمان، قضا نداره. اگر با اخبار غیر بوده، قضا داره، به دلیل همین روایت صحیحه معاویه ابن عمار که امام فرمود اون جاریه که نگاه کرده برای تو فایده ای نداره، خودت باید نگاه میکردی. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین از مجموعه بحثی که در اینجا گفتیم روشن شد که اقوا همون قول سومه. قول اول و قول دوم به نظر ما قابل مناقشه می باشد و نمی توانیم اینها را بپذیریم. خب اینجا فرع چهارم هم تمام. به امید پروردگار متعال فردا وارد می شویم در فرع پنجم در همین مسئله به حول و قوه پروردگار متعال. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.